أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن. صلواتك علي وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين. وعلى علي بن الحسين، وعلى أولاد الحسين، وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظیم. به پیشگاه مقدس و منبر آقا و مولان حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم می‌کنم. ما یه تعداد عقد در شریعت اسلام داریم و یه تعدادی ایقاع. فرق این دو با هم چیه؟ عقد اون چیزهایی است که ایجاب و قبول داره، دو طرف داره، با یه طرف اون حقیقت محقق نمیشه، مثل خرید و فروش، یه فروشنده داریم یه خریدار، اجاره کننده ای داریم و موجر، مصالحی داریم و متصالحی داریم، شریکی داریم با یه شریک دیگه، اینا عقد دارید. همینطور در نکاح، نکاح ایجاب و قبول، ایجاب از طرف زوجه، قبول از طرف زوج. اما یه چیزهایی هم داریم که یک طرف است، قبول لازم نداره، اینا رو میگن ایقاع. مثلا طلاق ایقاعه، طلاق قبول زن رو لازم نداره، اگر مرد با شرایطش صیغه طلاق رو جاری کنه، خود به خود علقه زوجیتی که بین او و همسرش بوده از بین میره. همینطور نذر، نذر صیغه‌ای که شخص میخواند قبول، لازم نیست کسی قبول کنه، لازم نیست قبول کنه. من فرض کنید که میگم برای خدا بر من است که در صورتی که خدا بیمار مرا شفا بدهد، من یک گوسفند برای حضرت عباس سلام الله علیه بدم به فقرا. اگر این صیغه رو خوندم به صورت لفظی هم بیان کردم، نه فقط نیت کردم، این ایقاع، متوقف به قبول کسی نیست. قسم همینطور، همینطور عهد با خدا، با خدا عهد می‌بندم که دیگه فرض کنید دروغ نگم. اگر من چنین عهدی رو بستم، در این صورت اون الزام به گردن من میاد. مواردی از این قبیل میشه ایقاع. در مورد عقود گفتیم که عقدها دو دستند، بعضی از عقدها لازمند، بعضی ها جایزند. عقد لازم اون عقدی است که بعد از منعقد شدنش یک طرف قابل فسخ نیست، با توافق طرف قابل فسخه، که گفتیم دو تا استثناء داره، یکی عقد نکاحه، یکی هم عقد زمانه که به غلط عقد زمان میگن. بقیه عقود با توافق طرفین قابل به هم زدنه، مثل خرید و فروش، اجاره، صلح، هبه معوضه و سایر مواردی که جزء عقود لازمه هستن. اما عقود جائز اونی بود که یک طرفه قابل به هم زدن بود، که مثالهاشو گفتیم. مثلا یکی عقد وکالت بود، یکی عقد مشارکت بود، عقد مزاربه اینجوریه، عقد مساقات، مزارعه، اینا از این قبیله. خب اما ایقاعات چی؟ آیا ایقاع مثل نذر، مثل طلاق، مثل قسم، مثل عهد، مثل بعضی از انواع وقف، آیا اینام دو جوره؟ میشه به هم زد بعضیاشو یا همش لازمه دیگه قابل به هم زدن نیست؟ جواب اینه که ایقاعات همشون چی هن؟ همشون لازمن، قابل به هم زدن نیستن. فرض بفرمایید بنده به آقای عبداللهی بدهکار هستم، مثلا 10 میلیون تومان به ایشون بدهکارم، اگر ایشون بدهی منو حلال کنه، ابراع کنه ذمه من، کلامی بگوید یا بنویسد یا عملی رو انجام بده که ظاهرش این باشه که ایشون طلبی که از من داشته رو ازش صرف نظر کرده، اگر این چنین باشه دیگه نمیتونه برگرده. به مجردی که ایشون حتی به منم نگه، فرض کنه به خانومش بگه که من طلبی که از فائق دارم نمیخوام، من حلالش کردم، بعد از 10 دقیقه متوجه بشی که این کار خیلی کار خوبی نبود. اگر این چنین باشه دیگه من به ایشون شرعاً بدهکار نیستم، چون ایقاع این غیر از بخششی است که ایشون به من میکنه. یه وقت 10 میلیون تومان اسکناس به من میاد میده و من این 10 میلیون الان دارم، این عقد من قبول نکنم مالک نمیشم، وقتی قبول کردم و گرفتم مالک میشم. تا وقتی این اسکناس ها هست من هنوز کاریش نکردم، ایشون که جز ارهام من نیست میتونه بیاد و این 10 میلیون رو از من پس بگیره، و اگر پس گرفت من نمیتونم بگم شما بخشیده بودی. حتی اگر این پول فرض کنید یه جام ثبت شده باشه، باز میتونه ایشون ادعا کنه و برگردونه. اما اگر 10 میلیون ایشون از من طلبکار باشه و بگه من بخشیدم، اگر این چنین باشه دیگه نمیتونه برگرده. روشنه؟ از این قبیل است مواردی که این تو تمام بدهی هاست. از این قبیل است طلبی که خانم ها در مهریه از شوهرانشون دارن، اگر تمام یا بخشی از مهریه رو این خانم در یه موقعیتی ببخشه به همسرش که بخشش در اینجا به معنی حلال کردنه، اگر این چنین باشه بعدن دیگه او نمیتونه برگرده. روشن شد؟ بعدن نمیتونه برگرده. اگر چیزی این خانم به همسرش بخشیده باشه، مثلا فرض کنید یه کادویی بهش داده، یه هبه‌ای کرده به او، اگر این کار رو کرده باشه بعدن میتونه اگر اون شیء باشه رجوع کنه برگردونه، با شرایطی که پریشب گفته بودیم. اما اگر مهریه‌ای که طلب داره رو این خانم ببخشه، دیگه برگشت این مهریه ممکن نیست، حتی در فرضی که شوهر هم بپذیره. یعنی فرض کنید این خانم به شوهرش بخشید، فرض کنید 100 تا سکه مهریهش بود، 100 تا سکه رو بخشید، بعدن پشیمون شد، شوهرش هم قبول کرد، اگر اون شوهر 100 تا سکه رو هم بده به این خانم، این بخششه، این خمس داره، غیر از اون هبه، غیر از اون مهریه است که اگر اون خانم قبل از بخشش میگرفت مهریه خمس نداره. اما الان که بخشیده مجددن فکر کرده برگرده، شوهرش هم گفته باشه برمیگردونم و واقعا هم داده، حالا این خانم اینی که میگیره مهر نیست. روشنه؟ اینی که میگیره یه هبه جدیده، و هبه رو بیشتر فقها فتواشون اینی که هبه مشمول خمس میشه، غیر از بحث مهریه است و ارث که مشمول خمس نمیشه. خداوند متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم مرحمت بفرماید و حسن عاقبت نصیب همه ما بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. Yeah. این نکته رو من تذکران عرض کنم. یه وقتی این مطلب رو من به یک خانومی گفته بودم که البته اختلافش شده بود با شوهرش. وقتی که من مسئلهش رو گفتم خیلی او عصبانی شد و من گفتش که اینجا اسلام طرفدار مرداست نه طرفدار زنان. این حرف حالا آیا گفتنش جایزه یا یک جور خلاف شرعه، باید توجه داشت این مال مهریه نیست، مال زن و مرد نیست، بلکه بحث حلال کردن و بخشیدن طلب هاست. میخواد تو بحث مهریه باشه یا غیر مهریه. لذا اول من مثال زدم به رابطه فرض کنی طلبی که آقای عبداللهی از من فائق داره، اونجا مثال زدم. ولی برای اینکه محل ابتلاع رو بیشتر عرض بکنم، توی همچین جاهایی محل ابتلاع و از این جهت اگه اون خانمان فکر میکنن که بحث زنون مردونه در کاره، اینجا ربطی به بحث زنون مردونه نداره، بلکه بحث دین و بخشش دینه. باز هم صلوات محبت کنیم. خب، نزلت انفسهم منهم فی البلاء کالتی نزلت فی الرخاء، یا نزلت انفسهم منهم فی البلاء کالتی نزلت فی البلاء فی الرخاء. فرمایش امیرالمومنین علیه السلام در اوصاف اهل تقوا رو اینجا عرض میکنیم. اهل تقوا اینجوری هن که چه در گرفتاری و سختی باشند یا در آسودگی و آسایش و عافیت، اینا در هر دو جا یا آدم های متعادلی هستن. البته نمیخوام اون عبارت رو بگم ترجمهش اینه، ولی اون فرمایش امیرالمومنین به این نقطه بر میگرده. به قول ما با یه قوره سردیشون نمیکنه، با یه مویز گرمیشون. این چنین نیست که اگر حال روزشون خوب باشه در رخا و آسایش و عافیت باشن، اینا به وظایفشون عامل باشن. اما همین که به گرفتاری میفتن، اینا کم کم از وظایفشون کوتاه میان. بلا هم به معنی مصیبت، هم به معنی آزمایشه. گاهی بلا به معنی آزمایش و گرفتاری دوتایی با هم میشه. یعنی خدا آزمایش میکنه شخص رو و یه امری که او رو گرفتار میکنه، سخت میکنه کار. گاهی هم خدا ابتلا و امتحانش با امور برعکسه، یعنی عافیت نصیب شخص میکنه. همونطور که در سوره مبارکه فجر خدا فرموده فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. انسان ها اینجوری هن. وقتی در مقابل این آزمایش قرار میگیرن که خدا برای اونها وسعت رزق مقدر میکنه و اونها رو یک شأن و منزلت اجتماعی و احترام در میان جامعه روزی میکنه، اینا این حادثه رو پای حساب این میزنن که در پیشگاه خدا آبرومندن. و اگر خدا آزمایش کنه اونها رو با تنگی روزی و طبیعتا به دنبال او با کاهش قدر و منزلت اجتماعی، اگر این چنین باشه فیقول ربی اهانن، یعنی ما پیش خدا ارزش نداریم. خدا جواب هر دوتا تفکر و هر دوتا نظری که عموم انسان‌ها دارن با یه کلمه میدیم، یه کلا. اصلا و ابدا اینجوری نیست. کلا به اون مخالفتی میگن که میخواد شخص گوینده کلن حرفو رد بکنه، نه اینکه بگه مثلا 40% درسته 60% غلطه. اونجایی که از اساس طرف اشتباه میکنه بشه یعنی کلا، یعنی اصلا اینطوری نیست. کلا بل لا تکرمون الیتیم که آیه رو نمیخوام حالا دنبالش رو بگم که تناسبش با قبل چجوریه. میخواستم عرض کنم که چه در فرضی که خدا وسعت رزق میده، خدا تعبیر به ابتلا کرده که از ریشه بلا میاد، چه در فرضی که روزی رو خدا تنگ میکنه، تو اونجام تعبیر مبتلا اذا مبتلاهو داره، یعنی بحث امتحان و آزمایش. همه این آزمایش، این که الان خدا به من و شما سلامتی نسبی مرحمت کرده، سلامتی حالا 100% تا بگیم آقا شما سالمی، یکی بگه نم قلبم قرص چیچی میخورم، اون یکی بگه قرص فشار خون میخورم، اون یکی بگه کمرم درد میکنه، ما یکی دو تا از این مجموعه بیماری ها داریم، نه 5 تا 10 تا 15 تا مجموع الامراض که نیستیم. بله همه بیماری ها اگه منو به ما وارد بشه مثلا ما معلوم نبود بتونیم زنده باشیم، گرچه بعضی ها رو خدا به بیماری های مختلفی مبتلا میکنه. اگر این چنین بود همین 4 تا قدم هم نمیتونستیم از خونه بیاریم اینجا، یا اونایی که الان در منزل دارن عرایز بنده رو میشنون اونجا حتما بیماریشون مانع میشد توی شرایطی که مشارکت در عزای حضرت سید شهدا علیه السلام بکنه. به هر صورت خدا نعمت سلامتی نسبی رو داده. خدا امیدواریم به حق حضرت سید الشهدا و به آبروی جوان امام حسین هر چه زودتر این بیماری فراگیر اخیر رو از میان جامعه دوستان امیرالمؤمنین دفع و دور بگرداند و به همه اونها که مبتلا هستند و گرفتار بیمارستان یا در قرنطینه های خانگی هستند، خدا همه اونها رو شفای عاجل و کامل مرحمت بفرماید. خب این سلامتی که خدا به ما داده آزمایش خداست، آزمایش خداست. اگه ما رو بیمارم بکنه بازم آزمایش. همینطور خدا غنای نسبی مرحمت فرموده. غنای نسبی یعنی چی؟ یعنی نه اینکه من خودم رو با ملتی میلیارد را مقایسه کنم و بعد بگم که من چیزی ندارم. خودمون رو با پایین تریا که مقایسه کنیم خیلی خدا ما چیز داریم، ولی خیلی چیزا داریم. و البته هر کی به پایین نگاه کنه تو روایت داریم هم لذت نعمتی که خدا بهش داده رو میبره و هم از اون طرف حالت شکر به او دست میده. اگر به بالا دستش نگاه کنه نه لذت نعمت رو میبره نه در نفس شاکر است نسبت به خدا. اگر هم شکر میکنه زبانی، در دلش گلایه داره از خدا به شدت. لذا به ما گفته به پایین نگاه کن و حتی با پایین دست تا میتونی معاشرت هم داشته باش. اگر این چنین باشی مثلا حالت یا حال دیگری میشه، حال شکرگزاری میشه. خب و آثار دیگری هم داره. خدا غنای نسبی مرحمت کنه، اینا امتحانه. ممکنه خدا فتیله رو ببره بالا، ممکنه فتیله رو بیاره پایین، کم کنه زیاد کنه، همه اینا ممکن، تمامش امتحانه. اگر ما اینجوری ببینیم در حقیقت چه آسایش و آرامش چه گرفتاری همش از سنخ امتحان. اما گاهی بلا گفته میشه در مقابل عافیت. ظاهرا فرمایش امیرالمومنین در اینجا به معنی دوم بلا داره به کار میره، یعنی معنی گرفتاری. اهل تقوا اینجوری هن که وقتی در حالت گرفتاری هستند اینا اون اصول اصلی رو فراموش نمی کنن و صبر می کنن، به وظایفشون پایبندن، همونطور که زمانی که در حالت رخا و در حالت آسایش و عافیت به سر می برند. اینجوری هن. البته کسانی می تونن اینجوری بشن که هدف اصلیشون تو زندگی لذت نباشه. توجه کنید، لذت اینجوریست به تعبیر امیرالمومنین، اللذات و تلهی، لذت ها حواس آدمو پرت میکنه، حتی لذت های حلال رو. توجه کنید، لذت خدا دوست داره که مؤمن لذت ببره، منتها بعضی وقتا که اینو افراد میشنون فکر میکنن این معنیش غیر از خورد و خوراک و خواب و بقیه چیزاست حالا بناست نوبت لذت بردن بشه. روایتی داریم که یم بقیل المؤمن ان یکون له ثلاث ساعات، یا تو بعضی روایت داریم اربع ساعات. خوبه که مؤمن در شبان روز سه بخش داشته باشه زندگیش، یا چهار بخش داشته باشه. ساعتون یناجی فیها ربه، یه ساعتی که در او با خدا مناجات کنه، یه ساعتی هم به دنبال کسب روزی حلال بره، و یه ساعتی هم لذت‌های غیر حرام ببره. بعضی فکر میکنن که اولا این سه تا 8 ساعته، لذا 8 ساعت باید کلن در حالت لذت باشن، و بعدم اصلا خوردن و خوابیدن و استحمام و استراحت اینا رو که اصلا شرط زنده بودن میگیرن، اینا رو که اصلا گوشتن کنار، بعد حالا یه 8 ساعتی باید. اینو من متعدد دیدم که افراد اینجوریم این روایت من میگن، در حالی که اصلا خود این که شما میخوابی خودش یه لذت، غذا میخوری، استحمام میکنی، استراحت میکنی، خودش لذته. توجه کردی؟ منتها چون ما این لذت ها رو زیاد استفاده کردیم، چون این چنینه خیلی به کام ما نمیشینه، چون این چنینه زیاد ما حالت احساس لذت نمی کنیم، احساسشو نداریم، لذت رو میبریم منتها احساسشو نداریم. فرض کنید یکی از جهاتش اینه، ما قبل از این که کاملا گرسنه بشیم میخوریم، عموممون اینجوری هست، مثلا شرطی میشیم ما تو خوردن، الان زمان شامه، حالا گرسنه ایم نیستیم، زمان شامه دیگه باید خود بخور. خدا رحمت کنه، یه وقتی مرحومای علامه خودش واسه من گفت که من یه 48 ساعتی هیچ میل به هیچ غذایی نداشتم، هر چقدر خانم ما اصرار کرد که من غذا بخورم گفتم میل ندارم، با همون قاطعیت خودش فقط آب میخورد، چون گفتن تا وقتی میل نکردی غذا نخور. یه وقتی که این حالت بیماریه خب طرف باید بری درمان کنه، اما یه وقتی که نه بیماری نیست، روز غذا نمیخوره مگر اینکه گرسنه بشه. وقتی اینجور باشه تو روایت داریم که الجوع ادام و طعام، شما وقتی خوب گرسنه هستی حالا هر طعامی بخوری اون گرسنگی میشه خورشش، خودش مزه میده بهش. منتها ما چون اینجوری نیستیم، دنبال این هستیم که غذاهامون خیلی خوشمزه بشه، لذا دنبال سس فلان، دنبال نمیدونم چیشیه، مثلا طبخ فلان چیز، یا اینو دوست دارم اون دوست ندارم، داستان اینجوری میشه. همینطور خیلی چیزای دیگه است، اونایی که به اندازه یه خورده همچین به سمت پایین گرد میکنن خوابیدنشونو، از خوابشون انصافا لذت میبرن. بعضی ها وقتی از خواب بیدار میشن تازه خستگیش میخوان در کنن از خواب. توجه کردی؟ فرمود از سحر و الذ للمنام، اونایی که آخر شب پا میشن، و و بیدار میشن اینا خواباشون بیشتر بهشون میچسه. والجوع و ادام و طعام، خود گرسنگی این چنین. اگر کسی لذت بشه تابلوی زندگیش و هدف زندگیش، اگر این چنین بشه، لذت ها حتی از نوع حلالش آدم رو غافل میکنه، جذب خودش میکنه. اگر کسی حواسش بشه که جذب این نشه و بدونه اینا لازمه، لازمه، خوردن لازمه، خوابیدن لازمه، ازدواج لازمه، استراحت لازمه، اما اینا لازمه برای یه هدف دیگه، اگر اینجور باشه سخت میشه یا آسان میشه کار، فراز و فرود پیدا میکنه، خیلی برای او چیز مهمی نیست. اما اونایی که لذت پرستن، اینا همیشه دنبال عافیت میگردن، از مشکلات ترس دارن. البته آدم عاقل هیچ وقت دنبال بلا و مشکل نمیگرده. من عرضم این نیست که بره به سمت مشکل، نه، مشکلات رو سعی کنه حل کنه، اما در این حال باید بدونه که یک بخشی از زندگی هم مشکلاته. وقتی اینجور شد دیگه خیلی حالت شکست خوردگی پیدا نمیکنه. نزلت انفسهم منهم فی البلاء کالتی نزلت فی الرخاء. یه آدمایی هن که نه با یه قوره سردیشون میکنه، نه با یه مویز گرمیشون، نه در حالت خوشی اینا سرمستی میکنن و نه در حالت بلا و مصیبت حالت گلایه دارن. این با داشتن یه هدفی بیرون از لذت شدنیه. اما اگه کسی دنبال لذت بشه، وقتی از دست میده انگار اون هدفش رو از دست میده، اون خوشبختیش رو به کلی داره از دست میده. ولولا الاجل الذی یا ولولا الاجال التي كتب الله عليهم لم تستقر ارواحهم في ابدانهم طرفه عين شوقاً الى الثواب و خوفاً من الاقام. این عبارات رو ترجمه میکنم ولی اعتراف میکنم که من درست این عبارات رو درک نمیکنم. انشاءالله شما اهل درکش هستین و یه وقتی صلاح دونستین بنده رو احضار بفرمایید، محضرتون شرفیاب میشم و توضیح این جمله رو از شما میشنوم. بلدم اطرافش یه چیزایی بگم که شما فکر کنی خیلی چیزای عجیب غریبیه، ولی خیلی درک درستی ندارم. امیرالمومنین میفرماد اهل تقوا اینجوری هست که اگر خدا برایشون یه مهلتی قرار نداده بود که باید عمرشون تا اونجا طی بشه، اگر این چنین نبود، اینا انقدر اشتیاق به ثواب الهی دارن و انقدر خوف از عقاب الهی دارن که جانشون در بدنشون باقی نمیمون و به سرعت از بدنشون خارج میشون. این ظاهرن مال یه درجاتی از ایمان و تقواست که بنده بدون این که بخوام شکست نفسی کنم عرض میکنم که فاقد اون معنا هستم. خوبه که آدم بدونه یه چیزای جلو تر هست که ما نه تنها واجدش نیستیم بلکه درست درکش هم نمی کنیم، و البته درک خیلی از اونا متوقف بر این که آدم دست کم در آستانش واقع بشه، در آستانش قرار بگیره، وگرنه از دور یه چیزایی می بافه از خودش که خب این نه درست عقلن و نه شرعن صحیحه. توضیح بدیم بعد بخوایم به امیرالمومنین نسبت بدیم. از گناهان کبیره یکیش اینه که ما به دین نسبت بدیم مطلبی رو، توجه کردیم؟ این از گناهان کبیره است که البته در نظر خیلی از مردم کار ساده و کم معونه‌ایه، اما همین این کار بسیار بسیار مهمه و قرآن مکرر نسبت به این مطلب تذکر داده که شما اگر نمیدانید چیزی رو به خدا، به دین خدا، به اولیاء خدا نسبت ندید. اتقولون علی الله ما لا تعلمون، اگر نمیدونید شما دارید مطلبی رو به خدا نسبت میدید. فمن اظلم ممن افترا علی الله کذبا، ظالم تر از این آدم کیه که حرفایی که واقعیت نداره رو داره نسبت میده، یا حرفایی که نمیداند به خدا نسبت میده. قل الله اذن لكم ام علی الله تفترون، خدا به شما اجازه داده که حرف بزنید یا اینکه دارید افترا میبندید. دقت بشه، دو شما وقتی حرف میزنید داری یکی از این دو کار رو میکنی در مورد دین خدا، یا اجازه داری حرف بزنی و اجازه رو خدا بهت داده، یا اینکه اگر این چنین نیست ام علی الله تفترون، جز افترا کار دیگه نمیکنی. لذا سکوت کردن تو دین خدا از همه چی بهتره، از همه چی بهتره. توجه میکنی؟ این تعابیری که گاهی تو رساله ها هست، احتیاط مستحب، احتیاط واجب، فتوا، گاهی به تعبیر بعید نیست، ظاهر است، ازهر است، اینا مال این نیست که آدم ها رو سر کار بذارن، تفنن در عبارت باشه، یه چیزی گفته باشن، رساله ها رو از رو هم دیگه مثلا رونویسی میکنن، بعد واسه این که این هم در نیاد عبارت ها رو تغییر میدن. این چیزایی که گهگاه توی افواه مردم میچرخه خیلی فاصله داره تا اونی که ما دیدیم که این بزرگواران چیکار میکنن، و همه اهتمامشون اینه که خلاصه یه حرف بیجا به دین خدا نسبت ندن. بعضی از اساتید ما که حالا من بنا ندارم اسمشون رو ببرم، خیلی از شما میتونید حدس بزنید، یه بحثی یه روز سر درس ایشون یه مطلبی رو در بحث خیارات بود مطرح کرده بود ایشون، و ادله مختلفی از این ور اون ور خلاص اقامه شده بود سر یه موضوعی، من موضوعش درست یادم نیست، ولی یادمه که خیلی بحث پیچیده شده بود. گاهی استاد اجازه میداد که افراد سر درس بگن مثلا چیزهایی که به ذهنشون میرسه به عنوان اعتراض به اون گویندگانی که مطلبی رو از بزرگان گفتن، ایشون میشنید. یادمه که خود شلوغ شد اونجا، ایشون همجور که بود یه حرفی رو با خودش زد، منتها چون یه خود با اینکه فاصله هم گرفته بود از میکروفون، منتها به صورتی تو میکروفون پخش شد به گوش ما رسید. ایشون تعبیرش این بود که گفت نمیدونیم با این همه جون کندن کجای جهنم جامون هست. این مال اون داستانه. قل الله اذن لکم ام علی الله تفترون. توجه کردیم این که تو دین خدا راحت حرف بزنیم کار نادرست و نابجاییست، و باید تا اینجام اگه این کارو کردیم از جمله اموریست که باید به شدت استغفار کنیم ازش، و اگر جای همین ابراز رو کردیم حتما بریم به اون آدم بگیم که بابا ما یه چیزی از خودمون گفتیم به دین خدا اگه نسبت دادیم غلط کردیم، بی خود کردیم. خب عرضم تمام. شب هشتمه از آیه حضرت سید الشهدا علیه الصلاه و السلام. خدا انشالله که همه عزیزان شما رو حفظ کنه، و به خصوص اونایی که فرزند دارن، فرزندان جوان دارن، خدا فرزندانشون رو براشون نگه داره، سایشون بر سر جوانها و فرزندان باشه. در روایت داره که از امام صادق علیه السلام کسی پرسید که یا ابن رسول الله بالاترین لذت تو دنیا چیه؟ فرمود اینکه خدا به فردی جوانی بده، فرزندی بده، این فرزند رشد کنه، بعد راه میره جلوی او، به قد و بالای او نگاه میکنه. بالاترین لذت تو دنیا همین. پرسیدن یا ابن رسول الله سختترین لذت مصیبت چیه؟ فرمود این که این جوان رو خدا از این پدر یا از این مادر بگیر. تو بعضی از روایات داریم که اگر خدا جوان کسی ازش بگیره، فله الجنه صبر ام لم یصبر، خدا به چنین کسی پاداش بهش میده، حتی اگه او صبرم نکنه از بس مصیبت سنگینه. من دیدم کسانی رو از نزدیکانم جوان از دست داده بودن، اصلا خورد شدن این کار، بعد چندین سال هنوز با یادم نگاه میکنه اینه خلاصه تای چهره این پدر هنوز یه حالت غمی وجود داره. فرزند فوق العاده است، ثمره زندگی است. خب فرزند داریم، تو فرزند بیشترین کسی رو که امام حسین دوست داشت پیغمبر خدا بود. جان ائمه برای پیغمبر خدا واقعا می رفت و امروز جان امام زمان می رود برای پیغمبر خدا. نام امام صادق، پیش امام صادق نام رسول خدا رو تایکی آورد، به قدری حضرت حالش منقلب شد، خم شد، جوری که نزیب صورت حضرت به زمین بخوره، سه بار فرمود صلی الله علی رسول الله، صلی الله علی رسول الله. معیار ایمان اصلا تو روایات ما سنجش با محبت با پیغمبره. هر کی محبتش به پیغمبر بیشتر باشه ایمانش کاملتره. بالاترین ایمان و کاملترین ایمان در قلب سید و شهداست. حالا خدا هم یه پسر داده به امام حسین جوان شده و رعنا و رشید، اما هم این که این پسر هم چهره شبیه پیغمبر خداست، هم راه رفتن شبیه پیغمبر خدا، هم خلق شبیه پیغمبر خداست و هم تون صداش مثل پیغمبر خدا. تون صداش مثل پیغمبر خداست. حالا خدا بخواد امام حسین را آزمایش کنه. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، شما به مقام بالای نیکوکاری نمیرسید مگر اینکه شما اون چه که دوست دارین، بیشتر دوست دارین، اونو در راه خدا بدین. تا اومد از پدر اجازه میدان گرفت، بلا فاصله پدر به او اجازه ای برو برگرد، برو علی جان، برو میدان. اما ثم نظر الیه نظر آیسا، مثل کسی که دل کنده از دست فرزند، نگاهی به قد و بالای علی، دیدگان خودش رو روی هم انداخت، اشکهای درشتی بود که از دیدگانش روی صورتش میچکید. راوی میگه دستشو برد زیر محاسنش سید الشهدا، ثم رفع شیبته فقال اللهم اشهد علی هؤلاء القوم فقد برز الیهم غلام اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولک. رفت علی میدان، 120 نفر رو به درک واصل کرد، به جوری شده بود که تو مقاتل هست جرأت نمی کردن بیان نزدیک. در این حال بدن او پر از زخم شده بود. برگشت پیش پدر گفت یا ابا العطش قد قتل. استقلال حقیق عجب. بابا این مردم حریف من نیستن، اونی که داره منو میکشه آتش تشنگی. فهل الی شربة من الماء سبیل. سید شهدا یه جوری، درست نمیدونم، مقاتل مختلف نقل کردن، یه جوری پسر رو مجاب کرد و بدون اینکه تشنگیش برطرف بشه جرعه آبی بنوشد برگشت به میدان. رفت میدان، سید شهدا منتظر دم در دم خیمه ها. یه وقت صدا از وسط میدان بلند شد، یا ابتا علیک من السلام، هذا جدی رسول الله قد سقاني بكاسه الاوفا. بابا منم رفتم، خدا حافظ، دیگه نگران تشنگی من نباش، پیغمبر از من نوشانی، به من جرعه آبی نوشاند. ثم شهق شهقتن فماد، یه فریادی زد، علی از دنیا رفت. سید الشهدا آمد بالای سر علی، من از شما سوال میکنم عزیزان، مگه چقدر طول کشید امام حسین از خیمه ها اومد خودشو برسونه بالای سر علی؟ اما یه کاری کرده بودن با بدن علی، دیگه امام حسین دید به تنهایی نمیتونه این بدن رو به سمت خیمه ها ببره. ضعف حضرت مستولی نشده بود. بعد از علی اکبر قاسم رو خود امام حسین بغل کرد، به سینه چسبانی، یک نفر او رو به خیمه ها برد. اما در مقابل علی دید نمیتونه کاری انجام بده، دید این بدن متلاشی شده، فقط تمام به سیوف امر و نروا. لذا صدا زد، جوانان بنی هاشم بیایید، علی را بر در خیمه.